بسم الله الرحمن الرحیم. در چند جلسه گذشته درباره نفی جبر و تفویض و همینطور درباره قضا و قدر الهی بحث کردیم. با توجه به این مباحث چند صفت فعلی، یعنی صفاتی که از مقام فعل انتظار میشه، برای خدای متعال اثبات میشه که بعضی جنبه ثبوتی داره و بعضی جنبه سلبی. اون چه جنبه سلبی داره نفی جبر و نفی تفویضه، یعنی خدای متعال جبر کننده نیست و تفویض کننده نیست. این دو صفت سلبی است که از مقام فعل انتظار میشه. همینطور دو صفت اثباتی ثبوتی هم برای خدای متعال در مقام فعل ثابت میشه، یکی این که تقدیر کننده هست و یکی این که قضا کننده هست. در واقع قضا و قدر بحث از دو صفت فعلی برای خدای متعال، چنان که بحث از جبر و تفویض نفی دو صفت هست در مقام فعل. و از مجموع این بحث ها یکی از معانی توحید که مربوط به مقام فعل هست به دست میاد که گاهی به نام توحید افعالی نامیده میشه، یعنی تمام افعالی که از هر فاعلی سر بزنه تأثیر حقیقیش و ایجادیش از خداست، بدون اینکه انتصابش به فاعل قریب نفی بشه، ولی نهایتاً از لحاظ ایجاد مستند به خدای متعال هست و این همون معنای توحید افعالی است که در بعضی از کتاب‌ها مطرح میشه. در واقع آیاتی که درباره قضا و قدر هست و همینطور آیاتی که درباره اراده و مشیت و اینهاست، تدریجاً توحید افعالی را به مردم تعلیم میده. کارهایی که شما میکنید بی اذن خدا نیست، بی مشیت نیست، بی اراده تکوینی نیست، تابع قدر الهی است، تابع قضای الهی است. مجموع این صفات این نتیجه را میده که تأثیر حقیقی و در مرتبه عالی، که بهترینه بگیم تأثیر استقلالی، اون مخصوص خدای متعال هست و تأثیر سایر مؤثرات و فاعلها و علل فرعی و تابع تأثیر خدا در مرتبه دوم، در مرتبه نازلتر و به هر حال استقلالی نیست. همه چیز مرهون اذن و اراده تکوینی خدا و تابع قضا و قدر الهی است، در این حال که نسبتش هم به فاعل‌های خودش محفوظه و مستلزم جبر و تفویض هم نیست. این حاصل بحث‌هایی بود که در این زمینه مطرح شد و ملاحظه فرمودید که در این مباحث، یعنی برای اثبات این صفات فعلی، بین متکلمین اسلام اختلاف هست. بعضی یکی را اثبات میکنند، بعضی دیگری را، بعضی هر دو را نفی میکنند. بعضی از متکلمین اهل تسنن اثبات جبر میکنند، بعضی اثبات تفویض میکنند و ما هر دو را نفی میکنیم. پس این صفت یعنی این صفات سلبی، نفی جبر و نفی تفویض، از صفاتی است که بین متکلمین مورد اختلافه. البته بین متکلمین شیعه اختلافی نیست، بین مجموع متکلمین اهل اسلام. بر این جوابشو در جلسه گذشته عرض کرده بودیم، باید در همون بحثا دقت بفرمایید، چون امروز قصد داریم یه بحث جدیدی مطرح کنیم، دیگه اجازه بفرمایید که از اون بگذریم. یکی دیگه از صفاتی که از مقام فعل انتزاع میشه و بین متکلمین اهل اسلام مورد اختلافه، صفت عدله. نسبت دادن به اشاعره که این صفت را برای خدا اثبات نمی کنند و در مقابلش یک عده از متکلمین اهل تسنن به نام معتزله و متکلمین شیعه این صفت را اثبات می کنند و به همین جهت مجموع این دو دسته از متکلمین یعنی معتزله و شیعه را عدلیه نامیدن، یعنی کسانی که قائل به عدل الهی هستند، در مقابل اشاعره که بهشون نسبت داده شده که اونها منکر این صفت هستن. البته باید در این نسبت دقت کرد، حقیقت این است که اشاعره نگفتند خدا ظالم است، نه اینکه اونها که به نام عدلیه نامیده نمیشن باید اسمشون گذاری ظلمیه، اینجور نیست، اونها هم نمیگن خدا ظلم میکنه. بحث سر این مسئله دیگری است و اون این است که آیا انسان با عقل خودش میتواند تشخیص بده که خدای متعال چه کارهایی میبایست انجام بده و چه کارهایی نمیبایست انجام بده، یا نه عقل ما نمیتونه قضاوت کنه، بلکه این باید از ناحیه وحی و از ناحیه خود خدا معین بشه. یعنی در واقع اون چه مورد اختلافه مسئله حسن قبح عقلی است. اشاعره معتقدند که عقل نمیتونه برای خدا وظیفه تعیین کنه. البته من این تعبیر میکنم برای اینکه نظر اونها درست روشن بشه. اونا میگن عقل برای خدا نمیتونه وظیفه تعیین کنه که چه کار باید بکنی و چه کار نباید بکنی، او هر کاری خودش میخواد میکنه، هر کاری او کرد اون کار خوبه، هر کاری نکرد و ابا داشت از انجام دادنش اون کار بده. ما نمیتونیم بگیم فلان کار خوب است و خدا باید انجام بده و فلان کار بد است و نباید انجام بده. اگه فرض می شد که خدای متعال همه آدم های صالح و عابد و متقی را می برد به جهنم، می فهمیدیم که این کار خوبیست، و همه گناهکاران را اگه خدا می برد به بهشت باز می گفتیم کار خوبیست، چون خدا کرده، خدا کار بد نمی کنه. ما خودمون صرف نظر از این که خدا چه می کند و چه نمی کند و بیانات وحی و کتاب و سنت، از پیش خود نمیتونیم قضاوت کنیم که فلان کار را خدا بایست انجام بده و فلان کار را نبایست انجام بده. این در تکوینیات. در تشریعیات هم میگن هرچه خدا امر میکند اون خوبه. اگر عیاذ بالله خدا امر میکرد به زنا، زنا هم خوب بود. اگر نهی میکرد از صلات، صلات هم بد بود. پس خوبی و بدی افعال هم، افعال اختیاری هم تابع امر و نهی خداست. او به هرچه امر کند میگیم خوب است، از هرچه نهی کند میگیم بدی. وگرنه عقل ما خود به این مطلب نمیرسه که چه کاری واقعا خوب است یا چه کاری واقعا بدی. این همون مسئله است که در کلام مطرح شده، گاهی در اصول هم به مناسبت‌هایی بهش اشاره میشه که آیا حسن قبح عقلی داریم یا نداریم. حسن قبح فقط شرعی است. بر اساس این بینش میگن ما نمیتونیم بگیم خدا فلان کار رو نباید بکنه چون ظلم است. اگه خدا اون کار را که ما ظلم میدانیم انجام بده، میگیم خوبه، کار خوبی کرد. و همینطور نمیتونیم بگیم خدا فلان تکلیفی را نباید بکنه. مثلا میگیم تکلیف مالایتاق ظلمه. این ما حق نداریم. اگه خدا تکلیف مالایتاق کرد، میفهمیم کار خوبی است. خوب و بدی کارها تابع در تکوینیات تابع این است که خدا انجام بده یا نده، در تشریعیات تابع این است که امر کند یا نهی کند. این مسئله حسن قبح عقلی است، وگرنه اونها هم نمیگن خدا ظلم میکنه. اونها ملتزم به قرآن هستند. قرآن کریم میفرماید ان الله لا یظلم الناس شیئا. اونها که نمیگن این آیه دروغه، نه اینکه نسبت ظلم بدن به خدا. میگن اون چرا ما خودمون ظلم میدانیم، صرف نظر از امر و نهی الهی یا صرف نظر از اینکه خدای متعال انجام میده یا نمیده، اینا نمیتونیم نفی کنیم از خدا. اگه یه کاری رو ما پیش خودمون ظلم میدونیم، نمیتونیم بگیم خدا نباید این کار رو انجام بده. عقل ما نمیتونه چنین چیزی رو اثبات بکنه. باید ببینیم وحی چی میگه، خدا چه کار انجام داده، چه کار انجام نداده. در تکوینیات و در تشریع هم دستور به چه کاری داده و از چه کاری نهی. به هر حال بر اساس این اختلاف متکلمین مجموعاً به دو دسته شدند. اشاعره یک طرف، بقیه متکلمین که عبارت پوشند از معتزله و متکلمین شیعه در مقابل اونها. اونا رو میگن عدلیه، اونا رو میگن غیر عدلیه. و بر اساس این اختلاف، اصل عدل به عنوان یکی از اصول مذهب که مشترک است بین مذهب شیعه و مذهب معتزله، به عنوان یکی از اصول مذهب تلقی شده. وگرنه این صفت هم مثل سایر صفات الهی صفاتی است که باید برای خدا با برهان اثبات بشه یا بر اساس وحی از قرآن و روایات استفاده بشه، فرقی با سایر صفات نداره. همونطور که خدا میگیم جبر نمی کند، تفویض نمی کند، خدا قضا دارد، قدر دارد، اراده تکوینیه دارد، اراده تشریعیه دارد، اینا صفاتی است برای خدا اثبات بشه. یک شمع عدل. این که صفت عدل به طور خصوصی به عنوان یک اصل مطرح شده، مال این اختلافی است که بین متکلمین وجود داره و معتزله و شیعه اصرار شدید بر اثبات این مسئله دارن و اشاعره در مقابل انکار شدید دارن. خب طبیعی است ما قائل به عدل هستیم. البته باز هم تأکید میکنم، اشاعرم نمیگن خدا ظالمه، یعنی ما قائلیم به این که عقل میتواند اثبات کند صفت عدل را برای خدا و اثبات کند که چه کارهایی باید خدا انجام بده و چه کارهایی نباید انجام بده. اون هم نه همه کارها را، بعضی از کارها را ما میفهمیم، عقلمون بهش میرسیم. ما هم ادعا نداریم که عقل میفهمه که هر کاری در هر زمانی در هر جایی باید چگونه انجام بگیره. ما هم چه ادعایی نداریم. یا خدا حتما باید به چه چیزی امر کند، ایجاب کند، چه چیزهایی را حتما باید نهی کند. ما هم معترفیم که در بسیاری از موارد عقل ما نمیرسه. ما عقلمون هیچ وقت نمیرسه به این که چرا نماز صبح دو رکعته، باید خدا بگه نماز صبح دو رکعت بخونیم. هیچ وقت عقل به این مسئله نمیرسه. ادعای ما این است که فل جمله مسائلی هست که عقل استقلالا درک میکنه و برای اثبات قبح و حسن این افعال احتیاج به وحی نداریم. خود عقل میتونه بفهمه که این کار بسیار بده و کشف بکند از این که در شرع هم چنین چیزی جایز نیست. همونطور در مقابلش میتونه عقل فل جمله کشف بکند که بسیاری از مطالب لازم است و کشف بکنیم که در شرع هم چنین چیزی وجود داره. به این مناسبت هست که در اصول هم از قاعده حسن و قبح عقلی بحث میشه. در رسائل هم ملاحظه فرمودید، در کتاب های دیگه اصولیه که اخیرا نوشته شده، به خصوص اصول مرحوم مظفر رضوان الله علیه در مسئله حسن و قبح عقلی خیلی ایشون مفصل بحث کرده. به همین مناسبت هست که آیا ما با عقل خودمون میتونیم کشف کنیم بعضی از احکام شرعی را ولو هیچ آیه و روایتی نداشته باشیم، یا برعکس میتونیم حرمت بعضی از چیزها را کشف بکنیم ولو آیه و روایتی نداشته باشیم؟ البته اینا موارد بسیار نادری ممکنه باشید، ولی به هر حال به عنوان مسئله نظری قابل بحثه که عقل چنین توانایی رو داره. و اصولا صرف نظر از امر و نهی شارع، حسن و قبح ذاتی وجود داره. یک کاری ذاتن خوب است، چه خدا امر کند چه نکند، یا یک کاری ذاتن بد است، چه خدا نهی کند یا نکند، یا نه اصلا حسن و قبح ذاتی نداریم. ذات یک کار خوب و بدی نداره، خوب و بدیش به اینه که خدا بگه بکن یا نکن. ما معتقدیم به این که حسن و قبح ذاتی وجود دارد، یعنی صرف نظر از امر و نهی شارع خود افعال متصف به حسن و قبح میشن. در مرحله دوم قائل به حسن و قبح عقلی هستیم، یعنی عقل هم میتواند فل جمله حسن و قبح های ذاتی افعال را درک بکنه ولو اینکه دلیل شرعی نداشته باشه. و اینکه در فقه ما به خصوص بین اصولیین در بسیاری از عدل موارد وقتی میخوان حکمی را اثبات بکنن، یکی هم میگن دلیل عقل هست. این مبتنی بر این است که عقل بتونه چنین چیزی را کشف بکنه. اما اشاعره هرگز اینجور استدلال نمیکنن برای اثبات هیچ حکم فقهی، نمیگن عقل اینجور میگه، چون قائل به حسن و قبح عقلی نیست. خب حالا عدلی که ما برای خدا اثبات میکنیم به عنوان یکی از صفات فعل، طبعا عدل مربوط به فعل است، از مقام فعل انتظار میشه، یعنی خدا کار عادلانه انجام میدهد، کار ظالمانه انجام نمیدهد، از صفات فعله. این عدل معناش چیه و چگونه این را اثبات میکنیم؟ البته از نظر آیات و روایات جای بحثی نداره، آیات صریح داریم که خدا ظلم نمی کنه، خدا قسط می کنه، حکم به قسط می کند، یقضی بینهم بالقسط، یقضی بینهم بالعدل، قضی بینهم بالقسط، الی آخر آیات فراوونه، ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، جای بحثی نداره که این صفت برای خدا ثابت. اما آیا دلیل عقلی بر ثبوت این صفت داریم؟ عقل میتونه اثبات بکنه که خدا باید عادل باشه و نباید ظالم باشه یا نه؟ اون شبهه‌ای که ابتداءً به ذهن میرسه در اینجا و اشاعره معمولا روی این شبهه تکیه میکنن، اونا خوبه قبل از ورود در بحث اشاره بکنن. اونا فکر میکنن که اگه ما بگیم عقل میفهمد که خدا نباید فلان کاری انجام بده یا باید انجام بده، این معناش اینه که عقل به خدا دستور میده، رساله عملیه برای خدا مینویسه، تو باید این کار را بکنی، نباید این کار را بکنی. با اینکه عقل مخلوقی از مخلوقات خداست، اون چه حق داره برای خدا دستور بده؟ عمده چیزی که اونها تکیه میکنند روش و منشأ شبهه میشه براشون اینه که فکر میکنند معنای این که عقل درک میکند حسن یک کاری را و قبح یک کاری را، میگه این کار باید انجام بگیره نباید انجام بگیره، این معنیش فرمان دادن عقل به خداست. در مقابلش هم معتزله و بعضی دیگه یک بیانات ضعیفی کردن، گفتن این که میگیم عقل دست در مورد خدا، عقل خود خدا دستور میگه، عقل خود خدا بهش میگه که نباید این کار بکنی، و این حرف نامربوطی است. اصلا تعبیر عقل در مورد خدای متعال صحیح نیست. عقل ادراکاتش حصولی هست، مال موجودی است که دارای ذهن باشه. مفاهیم حصولی اصلا به خدای متعال معنا نداره. در شرع اما هیچ جا خدا به عنوان عاقل یاد نشده. عالم داریم اما عاقل نداریم. نسبت دادن عقل به خدا غلطه، مال اینه که اونا نمیفهمند لازمه این چیه. این جواب ضعیفی است. حقیقت امر اینه که معنای این که میگیم عقل حسن کاری را درک میکنه، میگه این کار را باید انجام داد، چه در مورد انسان و چه در مورد خدا، این معنیش فرمان دادن نیست. این که گاهی ما تعبیر میکنیم، میگیم عقل یأمر به کذا یا ینهى عن کذا یا میگیم یحکم به کذا، اینا تعبیرات مسامحی است. عقل کارش فقط کشفه، در کردن یک واقعیات است. کسانی که عقل عملی را کارش فرمان دادن و الزام میدونند، در اینجا گیر میکنند. میگن عقل عملی اونی که در مورد افعال قضاوت میکنه که چه کار خوبه چه کار بده، این معناش اینه که امر میکند، الزام میکند، و مورد معنا نداره که عقل انسان درباره خدا الزام کند، دستور بده، فرمان بده. پس چگونه باید جواب بدیم توش میمونه، و این شبهه قویی است. حلش به یک مسئله فلسفی دقیقی است که فقط اشاره میکنم به اینکه کار عقل همه جا، چه در مورد واقعیات و نظریات و چه در مورد امور عملی، کشف است. وقتی میگیم خدا نباید کاری را انجام بده، معناش این است که صفات حسنای الهی با این کار مناسبت ندارد. خدای متعال اونقدر دارای کمال هست و صفاتش اقتضای افعالی را دارد که چنین کاری از او انجام نمیگیرد، متناسب با مقام قدس او نیست. معنای این که میگیم عقل میفهمد که خدا نباید فلان کاری را انجام بده، معناش امر و نهی نیست. کشف از این است که این کار با خدا تناسب ندارد، زیبنده نیست، حسن ندارد صدور این کار از خدا. بنابراین جای این شبهه نمیمونه که پس عقل چگونه دستور میده به خدا، فتوا صادر میکنه. منظور از حسن و قبح عقلی کشف این است که این کار کار کمالی است و متناسب با صفات اولیای الهی است یا نه، یک کاری است که لازمش نقص است، لازمش شر است و متناسب با صفات الهی نیست. بله، کشف میکند، مثل اینکه کشف میکنه خود خدا هست. اون واقعیت رو چگونه کشف میکنه؟ کشف میکنه که خدا عالم است، کشف میکنه خدا حی است، قادر است. یکی هم کشف میکند که خدا کار زشت انجام نمیدهد. این گونه کارها متناسب با صفات الهی نیست. اما تفصیل مسئله احتیاج به بحث‌های دقیق فلسفه داره که اینجا جای طرحش نیست و مدت‌ها باید طول می‌کشه تا این زن مسائل حل بشه در جای خود. معناش این است که زش واقعیتی دارد، عقل می‌تواند کشف کند این را. این همون حسن و قبح ذاتی است. ما که حالا نخواستیم اثبات کنیم، فقط رفع شبهه را خواستم بکنم که معناش امر و نهی نیست. اما چگونه عقل کشف میکنه و کیفیت این کار چیه، اون عرض کردم بحث های طولانی میخواد، ما حالا نمیخوام اینجا اثبات. فقط خواستم اشاره به راه حل این قضیه بکنم که معنای این که میگه عقل خدا باید مؤمنین را به بهش ببرد، نباید مؤمنین را به جهنم ببرد، یعنی این کار تناسب با صفات خدا ندارد. کشف این رابطه و تناسب و عدم تناسب. خب حالا این عدلی که ما به عنوان یکی از صفات فعلیه اثبات میکنیم و حتی به عنوان یکی از اصول مذهب تلقی میشه، این معناش چیه؟ ابتدا مفهوم عدل را مورد توجه قرار میدیم که معنای عدل چیه، تا ببینیم در مورد خدای متعال چه صفتی را میخوایم اثبات کنیم و به چه معنا. عدل در اصل لغت به معنای برابر کردن است. اگه به طور مصدر استعمال بشه یعنی چیزی را برابر کردن با چیز دیگری، و اگه به صورت اسم مصدر استعمال بشه یعنی برابری. این اصل معنای لغویشی که در امور عادی دو جسمی را، دو لنگه بار را وقتی برابر هم میکنید این رو میگن عدله. یک لنگه بارم رو بهش میگن عدل. این عدل اون یکیست. عدل و عدل و اینا از یه ماده است. چیزی را عدل چیزی قرار دادن، برابر کردن با اون، این معنای لغویش. اما معنای عرفی عامش که در هر فرهنگی مفهوم عدل، داد در مقابل ظلم و ستم به کار میره، این چه معنایی رو مردم میفهمن؟ معنای عرفی عدل عبارت از این که حق صاحب حق را بهش بدن. در معنای عرفیش برابر کردن نیست. اینجور نیست که وقتی مثلا میگن یک حاکمی عادل است یعنی همه را مثل هم قرار میده، یه معلمی عادل است یعنی همه شاگردان را مثل هم قرار میده. این معناش نیست، بلکه بسیاری از این برابر کردن ها ظلمه. اگه یه معلمی بیاد سر کلاس یه شاگردی درس خونده به او بگه احسنت، یه شاگردی هم اصلا درس نخونده بگه احسنت، به این نمره 20 بده به اونم نمره 20 بده، یا این شاگرد که درس نخونده کتکش بزنه بعد بگه برای اینکه من عادل باشم همه رو کتک میزنم، برای اینکه ظلم به کسی نشده باشه، همه برابر باشه. معلم عادل باید همه رو به یک چشم نگاه بکنه. حالا که فلان شاگردی درس نخونده، تنبلی کرده، شیطنت کرده، باید تنبیه بشه، پس همه رو کتک بزنه. این عدل معنایی که مردم از عدل میفهمن چنین چیزیست؟ یا نه، معلم عادل اونه که اون شاگردی که درس خونده تشویقش کنه، اون شاگردی که تنبلی کرده اونو تنبیهش کنه. حاکم عادل یا حاکمیست میگه من میخوام به طور عادلانه قضاوت کنم. خب دو نفر میان پلوش شکایت دعوا دارن سر یه مال، اون میگه این مال منه، اون یکی هم میگه مال منه. خب بگه که این مال رو نصف کنید آقا، نصفشو تو بردار نصفشم بود، چون من عادلانه میخوام قضاوت کنم، بدون اینکه بپرسه آخر شاهد تو چیه، از کجا آوردی این مال را، بگه نه من عادلانه قضاوت میکنم، نصفش کنید. دو نفر فرض کنید سر یه همسری دعوا دارن، اون میگه این همسر من است، اون یکی میگه نه همسر منه، میگه خب یک شب همسر تو باشه یک شب همسر او، عادلانه قضاوت میکنه. معنی عدالت اینه، معنی عرفیش عرض میکنم، حالا صرف نظر مسائل شرعی، معنی عرفی عدل این نیست که همه چیزو با هم برابر کنن، مساوی کنن، یکسان کنن، میشه عدل. پس معناش چیه؟ معناش همون اعطاء و کل ذی حق حقه. ببینه حق هر کسی چیه بهش بده، حق کسی پامال نشه. پس در مفهوم عرفی مسئله یکسانی و برابری نیست. بین پرانتز یه نکته ای رو عرض کنم که گاهی کسایی که در مقام تحقیق در مسائل معارف و اینا یا تفسیر قرآن برمیان یا در فقه حتی گاهی دیده میشه که یک واژه‌ای که در آیه یا روایتی مطرح شده میرن میگردند ریشه اون کلمه را در اصل لغت پیدا میکنه و میخوان بر اساس اون ریشه یابی اصلی لغوی مسئله را حل کنه. این از اون کارهای اشتباه. هر مفهر لغتی را باید مفهوم عرفیش در اون عرفی که مورد محاوره قرار گرفته اون را بررسی کرد. ممکنه ریشه مطلب یه چیز دیگری بوده، تحولاتی درش پدید آمده، اصلا یک معنای جدیدی پیدا شده که شباهت زیادی با اصلش نداره. این موجب گمراهی میشه. برای فهمیدن معنی یک آیه یا روایتی این کار صحیحی نیست که ما بریم ریشه اصلی کلمه را در اصل لغت پیدا کنیم، ببینیم مثلا 10,000 سال پیش در عرب ها این کلمه را به چه معنایی به کار می بردن. این کمکی نمی کنه، بلکه در بسیاری از موارد گمراه کننده است. باید معنای عرفیش را فهمید. بله، این بین پرانتز بود بحثش، انشاءالله در اصول طلبتون، اینجا جای بحثش نیست. بین پرانتز خواستم یه نکته‌ای بگم که این انحراف در ما پدید نیاد که خیال کنیم میشه مسائل را، این خیلی هنر خوبی است که بگردیم ریشه کلمات رو پیدا کنیم ببینیم در اصل لغت چی بوده. باید توجه کنیم که در بعضی از جاها نه تنها کمک نمی‌کنه، بلکه ذهن را منحرف می‌کنه. پس عدل به معنای یکسانی که در اصل لغت هست هیچ کمکی به فهم اعدلوه و اقرب للتقوا نمی کنه. باید ببینیم مفهوم عرفی عدل چیه. مفهوم عرفیش اعطاء کل ذی حق حق. گاهی در مفهوم عرفیش یک توسعه داده میشه. یعنی اون معنای اول که عرض کردم اعطاء کل ذی حق حقه در جایی به کار میره که ما کسانی را فرض کنیم که دارای حقی هستند، بعد بگیم این حق اگه بهشون داده بشه میشه عدل، اگه بهشون دادن نشه ازشون گرفته بشه میشه ظلم. اما در امور تکوینی که سر و کار ما با یک انسانی یا موجود زی شعوری نیست، دیگه در اونجا به کار نمیره. مثلا فرض کنید که یه بنایی بیاد در یه ساختمانی سنگ را زیر بگذاره و آجر را روش، یا برعکس آجر را زیر بگذاره و سنگ را روش. آجر و سنگ حقی بر انسان ندارن که این باید چگونه گذاشته بشه، در کجا گذاشته بشه. حق که در اینجا مطرح نمیشه. اما میشه گفت این کار را بی جا انجام داده. جای این بود که سنگ زیر باشه و آجر روی سنگ گذاشته بشه، نه برعکس. عدل را گاهی توسعه میدن، شامل چنین موردی هم میشه و به این صورت اون وقت تعریف میکنن، میگن وضع کل شیء فی موضعه. این معنا عام‌تر از اون معناست. دادن حق به صاحب حق هم وضع و شیء فی موضعه هست، اما این شامل موارد دیگری هم میشه که حقی به اون معنای عرفیش مطرح نیست ولی جاش هست، کاریست به جا. اگه به این معنای عام بگیریم، دقت بفرمایید، میشه همون معنای حکمت. حکمت یعنی چی؟ کی میگیم حکیم است؟ کارش حکیمانه است؟ یعنی هر چیز را به جای خودش انجام میده. هر کاری را باید انجام بده انجام میده، هر کاری را نباید انجام بده نمیده. کارش به موقع هست، در جای خودش هست، مناسب محل هست. اگر عدل را به این معنا بگیریم میشه همون معنای حکمت. مگه ما نعف کردیم؟ ما هم از کردیم گاهی توسعه داده میشیم، مساوی میشه با حکمت. ما نعف نکردیم. خیلی الفاظ دو معنا داره، یه معنای عام داره یه معنای خاصش. معنای عامش با این معنای عام دیگری تصادق پیدا میکنه. ما نعف نکردیم. به این معنا هم عدل استعمال میشه، اما باید بدونیم این معنا همون معنای حکمت، چیز دیگری نیست. خب حالا وقتی خدا میگیم عادل است، به این معنای عام مشگر بگیم که همون صفت حکمته، چیز جدیدی نیست. پس عدل به عنوان یک صفت دیگری غیر از صفت حکمت که یک معنایی داشته باشه اقلن اخص از اون، در موردی به کار میده که کاری خدا برای یک موجود ذی شعوری انجام میده که حق در مورد او جا داره. میشه بگن این حق دارد یا ندارد. مفهوم حق در این جهان معمولا به کار می رود. اگر این کار به گونه ای باشد که حق انزی حق تأمین بشه، این کار عادلانه خواهد بود. اگر طوری باشه که حق او انجام تأمین نمیشه، این کار ظلم خواهد. پس مثلا در مورد این که میگیم مؤمن را خدا باید ببره به بهشت، این معناش این است که مؤمن چنین حقی را دارد. وقتی در دنیا پرستش خدا کرده، راه راست رفته، اطاعت خدا کرده، این حق را پیدا کرده که بره به بهشت. حالا اگه خدا بردش به بهشت میشه عدل، اگر نبرد میشه ظلم. اگر مؤمن و کافر هر دو را ببره به بهشت، باز این عدل نیست. هر دو را ببره جهنم، عدل نیست. باید فرق گذاشت اینجا. نباید یکسان و برابر مساوی با اینا رفتار کرد. درست عکس اون چیزی که از معنای لغوی عدل فهمیده میشه. اگر مؤمن و کافر را هر دو را ببره به جهنم، بگه من عادلم، یکسان، همه باید بره جهنم، همه یه جور باشه، این میشه ظلم. پس عدل به این است که نیکوکار را ببره به بهشت و تبهکار را ببره به جهنم. و این معناش این است که اون حقش است که بره به بهشت و این حقش است که بره به جهنم. این حق از کجا به وجود میاد؟ چطور میشه که ما میگیم این حقشه که بره به بهشت و اون حقشه که بره به جهنم؟ البته هیچ موجودی ابتداعاً حقی بر خدا نداره. همه حقوق نهایتاً به خود خدای متعال منتهی میشه. این معناش این است که ابتدا خدا حقی برای مؤمن قرار داده که او را ببره به بهشت، و همینطور برای کافر کیفری تعیین کرده که او را ببره به جهنم. اگه خلاف این بشه میشه ظلم. حالا این منشأ این حق که خدا قرار میده چیه؟ بحث های طولانی داره، باز اجمالا اشاره میکنم منشأش حکمت است. بر اساس همون حکمت خدا که هر کاری را به جای خودش قرار میده، چنین حقی را برای مؤمن و متقی قرار میده و از کافر سلب میکنه. پس در جایی که حقی برای کسی قرار داده شده، اگر اون حق را رعایت بکنه میشه عدل و اگر نکنه میشه ظلم. مثل اینکه داره وقت میگذره و ما فکر میکردیم بشه این بحث رو امروز تمام کنن، متاسفانه مقدمات گذشت. نمیدونم هفته آینده هم دیگه بحثی باشه یا بله. باز اشاره کنم به یک مقدمه دیگری، و اون اینه که گاهی مطرح میکنن که عدل الهی دو بخشه، یکی مربوط به تکوینیاته و یکی مربوط به تشریعیاته. اون وقت صحبت میکنن که عدل در تکوین یعنی چی؟ خدای متعال که میگیم عالم را به عدل آفریده، این یعنی چی؟ حقیقت هم اینه که اگر عدل رو ما در تکوینیات به کار ببریم، به همون معنای حکمتی، به این معنای عرفی که معنای خاص عدل است نخواهد. این معنا فقط در مواردی به کار میره که سر و کار با یک فاعل مختاری باشه، با موجود ذی‌شعوری باشه، در مورد او تکلیفی، وعدی، وعیدی، ثوابی، عقابی، چیزی مطرح باشه. والا به این معنای خاص عدل در این مورد به کار نمیره. پس عدل در تکوینیات همون حکمت. بحث در این که خدا چرا گاو را گاو کرده، الاغ را الاغ کرده، نمیدونم بعضی از موجودات را از غذاهای خوب روزیشون قرار داده، بعضی ها غذاهای متعفن قرار داده، این چگونه با عدل خدا سازگاره، اینها بحث از حکمت خداست. اینجا جای عدل به معنای خاصش نیست. معنای خاص عدل در مورد انسان و هر موجود دیگری که مثل انسان داره شعور باشه، مثل جن که در قرآن کریم ثابت شده که چنین موجودی هست و مکلف هست، امر و نهی داره، ثواب و عقاب داره. در این جور موارد جای این هست که خدا با اینها رفتار عادلانه دارد یا رفتار ظالمانه. و این عدل در سه مرحله مطرح میشه. یکی در اصل تکلیف که چگونه اینها را تکلیف کند. ظلم به تکلیف مالا و اتاق است. اگه تکلیفی تعیین بکنه برای یه مکلفی که نمیتونه انجام بده، این ظلم است. عدل این است که تک در مقام تکلیف، تکلیف متناسب با قدرت مکلف باشه. یکی عدل در مقام قضا است، یعنی بعد از این که کاری را کسی انجام داد، این مزدش را تعیین کنه که این کار تو اینقدر ثواب داره یا این گناه تو اینقدر عقاب داره. اینجاست که می‌فرماید قضیه بینهم بالقسط و هم لا یظلمون، یعنی تعیین کیفر و پاداش مؤمن و کافر بر اساس عدل است. باید تناسب باشد بین کاری که انجام میده و عقوبتی که براش تعیین میشه یا پاداشی که تعیین میشه. یکی هم عدل در مقام قضا است، یکی هم عدل در مقام اعطاء کیفر و پاداشی که حالا تعیین که کرد همونم رو بهش بده، نه تنها رأی صادر بشه که این باید بره به جهنم و جهنمش نبرن، یا رأی صادر حکم صادر بشه باید ببرنش بهشم و بهشتش نبرن. پس ما در سه مرحله عدل داریم: عدل در اصل تکلیف و کیفیتش متناسب با قدرت مکلف باشه، در مقام قضا و تعیین ثواب و عقاب، در مقام اعطاء ثواب و عقاب. اون چه آیات قرآن در مورد عدل و ظلم خدا هست مربوط به این سه مرحله است و اکثرا مربوط به دو مرحله اخیر است. دلیل این که خدا عدل را در این سه مرحله داره چیه؟ همونطور که اشاره کردم، دلیل این مسئله این است که صفات کمالیه الهی چنین اقتضایی را داره. یعنی اگر این کارها را نکند خلاف صفات کمالیه خودش هست، نقض غرض میشه. و به تعبیر دیگری که میشه یکی از مصادیق حکمت، یعنی این کار کار حکیمانه ای نخواهد بود و خدا کار غیر حکیمانه انجام میده. اگه به یک کسی که 10 کیلو پس 10 کیلو بار میتونه برداره بهش بگن 1000 کیلو بردار، اون کار لغویست، کار حکیمانه نیست. آدم حکیم هم چه کاری نمیکنه؟ خدای حکیم به طریق اولا چه این کاری نمیکنه؟ هیچ وقت این قدرت عملشو نداره، یک تکلیف لغویست. پس علت دلیل این که خدا در مقام تکلیف ظلم نمی کند، یعنی باری بیش از قدرت مکلف به دوشش نمی زاره، اینه که این کار خلاف حکمت. در مقام قضاوت چرا خدا ظلم نمی کنه؟ خدا انسان را آفریده و او را تکلیف کرده تا در اثر انجام کارهای خیر به نتایج خیرش برسه، و اگر کار بدی کرد هم به نتیجه سوءش برسه، چون لازمه اختیاری. پس هر کاری اقتضای یک کیفر و پاداش متناسبی با خودش داره. اگه برخلاف این حکم بکند باز حکمیست خلاف حکمت. مگه خدا انسان را نیافریده بود برای این که با اعمال اختیاری خودش به کمالات لایقی که مترتب بر اون عمل میشه برسه؟ حالا اگه بگی نه نباید به این برسی، این خلاف حکمت است. پس باز دلیل اینه همون دلیل حکمت است، یعنی صفات کمالیه الهی اقتضای چنین قضاوتی را دارد و همینطور رسوندن به نتیجهش. خدا انسان را آفریده تا در اثر عبادت به اون مقام قرب الهی و رحمتهای بهشتی برسه. اگه اونها را ازش دریغ بداره نقض غرض شده، مگه برای این هدف نیافریده بود؟ ولذالک خلقهم، برای رحمت آفریده بود. حالا اگه رحمت رو نده به مؤمنین نقض غرض شده، باز خلاف حکمته. حاصل اون که عدل به یک معنا مساویس با حکمت، به یک معنا اخص از حکمته، ولی دلیل اثباتش همون دلیل اثبات حکمت است و اون عبارت است از تناسب صفات کمالیه الهی با افعال عادلانه و حکیمانه. و صلی الله علی محمد و آله.
خب بنابر قول به اصالت وجود که طبعا ما معتقد بودیم به اصالت وجود، یعنی فلاسفه معتقد بودن به اصالت وجود، وحدت و کثرت از خود وجود انتظار میشه و لذا خود وجود متصل به وحدت و کثرت میشه. وقتی که ما در واقع اصالت رو به وجود دادیم، گفتیم اونی که عینیت داره وجود هست، اصالت از آن وجوده، طبعا وحدت و کثرت هم مال عینیت خارجی است، مال همون وجوده دیگه. پس وحدت و کثرت در ارتباط با موجودات خارجی مربوط به خود وجود میشه. طبعا با بیانی که داشتیم در ارتباط با وحدت و کثرت، گفته میشه اعداد در واقع از مصادیق کثرت هستند. اعداد که یکی از اعراض به حساب آمدند و عرضم به حضورتون جزء کم عرضم به حضورتون غیر قار هستند اگر اشتباه نکنم، کم متصل که نیستن، کم منفصل هستند. اینها بعضی ها جزء اعراض به حساب آوردن، اما طبعا اگر ما وحدت و کثرت رو از معقولات ثانیه به حساب آوردیم، باید بگیم که اعداد هم که از مصادیق کثرت هستند، اینها از معقولات ثانیه هستند و از نحوه وجود هستند و جزء ماهیات نیستن. کما اینکه میگن این رو در بحث عدد رو این مسئله تکیه میکنن. پس نکته دیگری که باید بهش توجه داشته باشیم اینه، آخه نیست عدد از دو به بعد از نظر فلسفی عدد شروع میشه دیگه. یک که عدد نیست، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت و امثال ذالک اینا عدد هستن. خب این اعداد از مصادیق چی هستن؟ کثرت هستن دیگه. یه وقت کثرت اینجوریه، یه وقت اینجوریه، یه وقت اینجوریه، یه وقت اینجوریه. پس اعداد از مصادیق کثرت هستن. پس اینها هم از معقولات ثانیه فلسفی باید به حساب بیان، جزء ماهیات به حساب نمیان و از معقولات اولا محسوب نمیشن. خب نکته دیگر که باز روش تکیه می کنن این است که اگر ما قائل به اصالت ماهیت شدیم، بنابر قول به اصالت ماهیت، کثرت ماهوی نشانه کثرت موجودات عینی و خارجی هست. خوب توجه بکنید، اگر ما در ارتباط با خارج چند تا ماهیت انتزاع کردیم، این کثرت ماهیات نشانگر کثرت واقعیات عینی هم هست دیگه. چون بنا شد ماهیت از واقعیت عینی حکایت بکنه و وجود یه امر اعتباری باشه، اگر ما اصالت رو به ماهیت دادیم، حالا آمدیم از اشیایی در خارج چند تا ماهیت انتزاع کردیم، یا از یک شی اومدیم چند تا ماهیت انتزاع کردیم، این نشانگر چیه؟ نشانگر اینه که چند تا واقعیت عینی در خارج داریم. پس کثرت ماهیت بنابر قول به اصالت ماهیت، کثرت ماهیت نشانگر کثرت موجودات عینی و خارجی است، چون اصالت مال ماهیت دیگه. خب حالا اگر 5 تا ماهیت از این شی یا از این اشیاء انتظار کردیم، معناش اینه که یعنی 5 تا عینیت خارجی داریم دیگه، چون ماهیت از نفس عینیت واقعی حکایت میکنه دیگه. مفهوم وجود مفهوم اعتباری میشه دیگه. ولی اگر ما موجودات متکثر در خارج داشتیم، این مستلزم کثرت ماهوی نیست. خوب توجه بکنید، صرف این که ما موجودات خارجی داشتیم این مستلزم کثرت نیست. ما تمام این افرادی که الان در این کلاس نشستن اینها موجودات خارجی هستن، کثرت موجودات خارجی داریم. این معناش اینه که یعنی ماهیت‌های مختلف در اینجا هستن؟ نه، کثرت موجودات خارجی معناش این نیست که باید ما چند تا ماهیت هم داشته باشیم، برای اینکه همه اینها میتونن تحت یه ماهیت بگنجند که ماهیت انسانی باشه. اما کثرت ماهیت نشانگر از واقعیت‌های کثیر خارجی هست. به هر تعدادی شما ماهیت داشته باشید نشانگر اینی که همین مقدار هم واقعیت عینی دارید. اما کثرت واقعیت عینی نشانگر این نیست که شما کثرت ماهیت هم داشته باشید. اینم باز روشنه دیگه، مثل همین مثالی که عرض کردم، الان حدود 30 نفر 35 نفر 40 نفر اینجا هستن. خب این 40 نفر که اینجا هستن کثرت واقعیت خارجی هستن، نشانگر این هست که ما ماهیات مختلف داریم؟ نه، همه اینا در یک ماهیت شریکن که ماهیت انسانی باشه. طبعا این طور دیگه، طبعا میخوام بگم مستلزم نیستن، و الا شما 10 تا بله ببینید 10 تا واقعیت خارجی دارید، 10 تا واقعیت خارجی دارید، یکیش در ماهیت جوهر میگنجه، اون یکی کم، اون یکی کیف، یکی دیگه وزن، یک همش هم حتی در یه جا جمع بشه، این نشونگر چی چیه؟ یعنی در اینجا در واقع ما چند تا ماهیت هم داریم در خارج. یعنی کثرت واقعیات عینی احیاناً با کثرت ماهیات هم سازگارن، اما میخوام بگیم اینجور نیست که هر جا شما کثرت خارجی داشتید باید کثرت ماهیت هم داشته باشید. نه، مستلزم نیست به این معنا. نه لحاظ نیست. ببینید الان شما افراد مختلف دارید، یعنی اون ماهیت انسانی داره، خدای نکده اون ماهیت ملکی داره، اینو اون تعبیر رو که من نمی کنم. ها دیگه، اینا همه اینها در اصل انسانیت با هم شریکن دیگه، همه اینا یه ماهیت دارن که ماهیت انسانیه دیگه. لااقل من خودم رو اینطور نمیتونم تصور بکنم. لحاظ صحبتش نیست، همه اینها در اصل این ماهیت که ماهیت انسانی باشن شریکن. خب پس کثرت افراد و کثرت موجودات خارجی منافاتی با وحدت ماهیت نداره. بنابر قول به اصالت وجود، آیا کثرت ماهیت کاشف هست از کثرت وجود یا نه؟ ما اگر اصالت رو به وجود دادیم، کثرت ماهیت آیا نشانگر این هست که وجودات ما هم وجودات ما داشته باشیم و وجودمون هم تکثر داشته باشه، موجوداتمون هم تکثر داشته باشن یا نه؟ یه سوالیه. خوب توجه بکنید، بنابر قول به اصالت وجود این سوال مطرح میشه که کثرت ماهیت نشانگر کثرت وجودات هست یا نه؟ بنابر قول به اصالت وجود کثرت ماهیات مستلزم کثرت وجودات هست یا نه؟ این سؤاله. میفرمایند که باز اینجور نیست که مستلزم کثرت در وجودم باشه، به خصوص اونجایی که این ماهیات تعاقبی باشن. خوب توجه بکنید، این ماهیات در مراحل مختلف برای این وجود حاصل بشن. مثل این که فرض کنید یک شیء در حرکت جوهری خودش مراحل مختلفی رو طی میکنه، در مرحله جماده، در مرحله دیگر نباته، این مرحله رو هم پشت سر میگذاره و به مراتب پایین حیوانیت راه پیدا میکنه و بعدش هم اون مرحله رو و مراحل دیگر حیوانی رو پشت سر میگذاره و به مرحله انسانیت راه پیدا میکنه. در اینجا وقتی ملاحظه میکنید میبینید شما بنابر قول و اصالت وجود شما کثرت ماهیت دارید اما مستلزم کثرت وجود نیست. مستلزم کثرت وجود نیست. البته در غیر این فرض هم به خصوص بنابر نظر ایشون باز میشه اتفاق بیفته که شما ماهیات مختلف داشته باشید اما یک وجود بیشتر نداشته باشید. نه بنابر قول ایشون بلکه به طور کلی شما ماهیت عرضم به حضورتون یعنی ماده دارید صورت هم دارید، اینا دوتا ماهیت هم دیگه، در این حال از یه شیء خارجی حکایت میکنن، اونم بنابر قول این که انضمام ماده و صورت اتحادی باشه انضمامی نباشه. یا امثال ذلك. حالا این مطرح نشده، اون به تعبیر خودمون خیلی روشنتر از اون مواردی که میشه روش دست گذاشت همون موردی است که عرض شد که در صورتی که حصول این ماهیات علی التعاقب باشه، پشت سر هم باشه، ما میتونیم ماهیات مختلف داشته باشیم، یه وجودم بیشتر نداشته باشیم. پس بنابر قول به اصالت وجود، کثرت ماهیات مستلزم کثرت وجود نیست. یک وجوده که ماهیات مختلف ازش انتظار شده، ماهیت جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی، هیچ هم اشکال نداره، یه وجود هم بیشتر نیست. این مقدارش دیگه متیقن هست. در صورتی که طولی باشه حصول این ماهیات، کثرت ماهیات نشانگر کثرت وجودات نیست. خب نکته دیگری که هست اینه که آیا همونطوری که ماهیات تام به خصوص اونهایی که با هم بسیتن گفتیم با هم تباین دارن و از هم منعزل و جدا هستن، آیا وجودات هم اون حالت انعزالی درشون هست یا نه، یا اینکه ممکنه یک نوع وحدتی در بین وجودات حاکم باشه؟ این مباحث یعنی بحث جلسه گذشته و الان اگر شما ملاحظه بکنید میبینید در ماهیات یک نوع بینونتی است. ماهیات درشون یک بینونتی ملاحظه میشه، یک جدایی ملاحظه میشه. آیا سوال اینه آیا وجودات هم همون بینونتی که در ماهیات هست همون بینونت درشون حاکم هست، برشون حاکمه، یا این که نه این وجودات یک نوع وحدتی درشون ملاحظه میشه؟ این بحثی است که خیلی اهمیت داره. طبعا این مقدمه است که بحث بکنیم در وحدتی که در مفهوم وجود هست. وحدت و کثرت مفهومی اختصاصی به ماهیت نداره، همونطوری که ملاحظه شد گفتیم که وحدت و کثرت مفهومی بالاخره در وجود هست در ماهیت هست، هیچ اختصاصی نداره. بله وحدت نوعی و جنسی گفته شد که برای ماهیت هست و برای وجود نیست. وحدت درباره هر مفهومی از معقولات ثانیه باز ثابته، شما مفهوم وجود رو ملاحظه میکنید، مفهوم وحدت رو ملاحظه میکنید، خود مفهوم رو حالا عنایت بکنید رو خود مفهوم، خود مفهوم وحدت، خود مفهوم کثرت، خود مفهوم وجود، مفهوم علت، مفهوم معلول، اینا چی هستن؟ اینا واحد هستن. اونهایی که یک نحوه اشتراک معنوی نسبت به افراد و مصادیقشون هست، خود این مفهومشون یک مفهوم واحدی است و وحدت در مفهوم اونها ملاحظه میشه. در اون جایی که مشترک مشترک لفظی باشه، در اونجا شما کثرت مفاهیم رو ملاحظه میکنید، یا موقعی که خود این مفاهیم رو با هم ملاحظه کنید، اونجا کثرت رو ملاحظه میکنید. یعنی شما مفهوم وحدت، مفهوم کثرت، مفهوم وجود، مفهوم علت، مفهوم معلول، همه اینها رو با هم که ملاحظه میکنید، مفهوم یعنی در اینجا کثرت دارید. کما این که در مشترکات لفظی هم درسته این لفظ یه چیز بیشتر نیست، اما چند تا مفهوم دارید، مفهوم کثیر دارید. پس مفهوم وحدت و کثرت اینجور نیست که اختصاص داشته باشه به ماهیات، بلکه در معقولات ثانیه فلسفی هم راه پیدا میکنه، هم مفهوم وحدت راه پیدا میکنه خودشون موقعی که ملاحظه بکنیم، هم مفهوم کثرت ملاحظه میشه موقعی که همه اونها رو با هم یا بعضیش رو با هم ملاحظه بکنیم. این جای حرف نیست. کما اینکه خود مفهوم وجود هم یه مفهوم واحدی است، مفهوم فاردی است، یک مفهوم بیشتر نیست.